43. پرسش: آن چیز سفیدی که در فضله پرندگان دیده می شود چیست؟ پاسخ: آن هم فضله پرندگان است. این هم از علم و فواید آن در این دوران آکنده از فشارهای زیست محیطی. هنوز چرنوبیل مهمتر از وضعیت جسمانی کودکان هیروشیمایی است. خوشبو کننده های زیر بغل سوراخ های در لایه اوزون به وجود آوردند. به این یکی توجه کنید. برادر بزرگم برنی که حتی نمیتواند 4 سیب کال را نقاشی کند و یک بار هم گفت که علاقی به نقاشی ها ندارد چون هیچ فایده‌ای ندارند و سال تا سال روی دیوار میمانند، تابستان امسال به هنر روی آورد. باور کنید مزخرف نمیگویم. این شیمی فیزیکدانی که از MIT مدرک گرفته امسال به جکسون پولاک بینوا تبدیل شده است. او تک رنگ‌های مختلف با غلظت‌های متفاوت را بین دو لایه تخت نفوذناپذیر مثل کاشی‌های حمام یا شیشه‌های پنجره می‌گذارد. سپس آنها را از هم جدا می‌کند و آثار هنریش را به این طریق پدید می‌آورد. این امر ربطی به سرطانش ندارد. او از سرطانش بی‌خبر بود و غده سرطانی نه در مغز بلکه در ریه‌هایش بود. یک روز که برای قدم زدن رفته بود، فکر ساختن این آثار به ذهنش خطور کرد. آدم عجیب و غریبی بود و همسری هم نداشت که مدام از او بپرسد دارد چه کار می کند. به نظر من دیر انجام دادن کارها بهتر از این است که هرگز انجامشان ندهی. او نسخه های زیراکس شده سیاه و سفید از مینیاتورهای کج و معوجش را برایم فرستاد. بیشتر آنها شکل‌های دندانه‌دار مثل درخت، بوته، قارچ یا چتری پر از سوراخ بودند و کارهای بسیار زیبایی به حساب می‌آمدند. آنها مثل رقصیدن من در سالن رقص بد نبودند. پس از آن او برایم نمونه‌های اصلی و رنگی کارها را می‌فرستاد که من هم خیلی به آنها علاقه‌مندم. اما پیغامی که به همراه نسخه های زیراکس شده برایم فرستاد، بیانگر شادی غیر منتظره نبود. آن پیغام، پیغام دانشمندی متعصب بود که هنرمندان افاده‌ای را که من نمونه اعلایشان بودم به چالش می کشید. او پرسیده بود، هنر هست یا نیست؟ او 50 سال پیش نمی توانست این سوال را این گونه با ریشخند مطرح کند. چون آن وقتها هنوز نخستین سبک نقاشی کاملا آمریکایی اکسپرسیونیسم انتزاعی به وجود نیامده بود. این سبک باعث شد که جک چکی، جکسون پولاک، به یکی از خدایان نقاشی تبدیل شود. او هم نمیتوانست 4 سیب تلخ را بکشد. برنی همچنین گفته بود که پدیده علمی نیز در آفرینش این آثار دخالت داشته است. چون تکه های رنگ وقتی از دو طرف مورد فشار قرار بگیرند، ناچارند که به بالا، پایین یا اطراف بروند و هر یک از آنها در این وضعیت رفتار متفاوتی از خود بروز می دهند. اما آن را برای من توضیح نداد تا خودم حدس بزنم. به نظر می آمد که او می خواست بگوید اگر دنیای افاده‌ای هنر هم به آثارش اهمیت ندهد، باز همون تصاویر روش ساخت روغنها و محلولهای ضد عفونی مطلوب تری را برای حمام آفتاب یا هر چیز دیگری نشان می دهند. او گفت که تابلوهایش را امضا نمی کند و به کسی نمی گوید که او آنها را کشیده و شیوه کشیدن آنها را هم برای عموم مردم توضیح نمی دهد. او به احتمال زیاد انتظار داشت که منتقدان افاده‌ای در پاسخ به سؤال زیرکانه و معصومانش هنر هست یا نیست، به جای عرق از صورتشان گلوله بیرون بیاید و تکه های از مصالح ساختمانی از خودشان دفع کنند. از آنجایی که او و پدرم من را از تحصیلات دانشگاهی در رشته هنر محروم کرده بودند، من هم در جوابش نامه‌ای نوشتم که صریحاً انتقام جویانه بود. نامه را اینطور آغاز کردم: برادر عزیزم، توضیح درباره این امر مثل این است که بخواهم برایت از پرندگان و زنبورها صحبت کنم. برخی افراد خوش سلیقه با دیدن ترکیب‌ها و شکل‌هایی که دیگران روی سطح‌های صاف به وجود آورده‌اند به هیجان می‌آیند، اما الزاماً همه این کارها مزخرف نیستند. تو خودت برخی از موسیقی‌ها را تحسین می‌کنی، اما هر ترتیبی از قرار گرفتن صداها ممکن است الزاماً مزخرف باشد. اگر من سطلی را از پلکان زیرزمین به پایین بیاندازم و بعد به تو بگویم که سر و صدایی که من ایجاد کردم از نظر فلسفی با فلوت سحرآمیز موتسارت برابر است، این امر باعث نخواهد شد که من و تو بحثی طولانی و بیهوده را آغاز کنیم. پاسخ کامل و قابل قبولی که تو می دهی این است که من کار موتسارت را دوست دارم و از سر و صدای آن سطل متنفرم. اندیشیدن درباره معنای یک اثر هنری نیز فعالیت اجتماعی است. ممکن است از دیدن یک اثر لذت ببری یا نبری، ولی نباید بعداً دلیل آن را بپرسی و اصلاً لزومی به گفتن چیزی نیست. برادر عزیزم، تو هنرمند پیشرو و محترمی هستی و اگر واقعاً می‌خواهی بدانی که آیا تابلوهایت همانطور که خودت پرسیده‌ای هنرند یا نه، باید آنها را در مکانی عمومی به نمایش بگذاری و ببینی که آیا غریبه ها از تماشایان لذت میبرند یا نه. این روش انجام بازی است. خبر نتیجه کارت را به من هم بده. سپس ادامه دادم، افرادی که از دیدن نقاشی ها، تصاویر چاپ شده یا هر چیز دیگری لذت میبرند، به ندرت می توانند با تصاویری که از خالقشان چیزی نمی دانند ارتباط برقرار کنند. این هم مسئله اجتماعی است، نه علمی. هر اثر هنری نیمی از گفتگوی بین دو انسان است و اگر بدانی چه کسی با تو حرف می زند، این امر کمک شایانی به فهم معنای اثر می کند. آیا شهرت آن هنرمند به خاطر جدیت، مذهبی بودن، رنجها، شهوانیت، انقلابی بودن، صداقت یا لطیفه هایش است؟ تقریبا هیچ تابلوی مطرحی نیست که به دست هنرمندی بی نام و نشان خلق شده باشد. ما حتی می توانیم در مورد زندگی افرادی که بر دیوارهای غار لاسکو در فرانسه نقاشی کشیدند چیزهای حدس بزنیم. به نظر من هیچ تابلوی مورد استقبال واقع نمی شود مگر اینکه توانسته باشد ذهنیت انسانی را که در ذهن بیننده پشت آن اثر قرار دارد منتقل کند. اگر تو علاقه نداری که خودت را به عنوان خالق آن آثار معرفی کنی یا توضیح بدهی که چرا فکر کرده این تصاویر ممکن است به نظرت جذاب باشند، قاعده بازی این گونه است. دلیل شهرت تابلوها انسانی بودن آنهاست، نه فقط تابلو بودنشان. ادامه دادم، مهارت نیز اهمیت زیادی دارد. دوستداران واقعی تصاویر تمایل دارند که باز به قول معروف با تصاویر درگیر شوند، به سطح آنها با دقت نگاه کنند تا ببینند که این توهم چگونه خلق شده است. و اگر باز هم تو علاقه نداری که درباره چطور کشیدن تابلوهایت صحبت کنی، بار دیگر باید بگویم که قاعده بازی به این گونه است. سپس نوشتم دوستت دارم و طبق معمول برایت آرزوی موفقیت می کنم. آخر کار هم نامم را امضا کردم.